رادیوی آزادی،
مجله خبری.
مقام‌های ارتش عراق گفتند که در مبارزه علیه گروه تندروی دولت اسلامی در جنوب موصل به پیشروی‌های بیشتر دست یافته فعلا در نزدیکی فرودگاه این شهر مهم هستند. رایید شاکر جودت، یک مقام ارشد عراق در عملیات موصل گفت که نیروهای امنیتی توانستند نظارت مرکزی حمام العلیل در 15 کیلومتری موصل را به دست گیرند. البته در گفته‌های این مقام ارشد ارتش عراق مشخص نیست که آیا شبه نظامیان به طور کامل از این منطقه بیرون رانده شدند یا نه، ولی جودت در صحبت با شبکه الحره گفته است نیروهای ویژه ارتش در 4 کیلومتری فرودگاه موصل هستند. عملیات آزاد کردن شهر موصل از گروه تندروی دولت اسلامی رسما 17 اکتبر امسال آغاز شد. موصل یکی از شهرهای کلانترین عراق سال 2014 در جریان پیشروی‌های گروه تندگرای دولت اسلامی به تصرف جنگجویان این گروه درآمد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در روز تجلیل از 22 سالگرد قبول قانون اساسی گفت کشور بر پایه این سند همیشه سیاست صلح‌جویانه را پیگیری میکند. آقای رحمان در پیام تلویزیونی از وضع به قبل او مرکب جهان هم هشدار داد. قانون اساسی تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول شده، این روز در تاجیکستان رسما استراحت اعلان گردیده است. به سبب آنکه امسال روز کنستیتوسیا با یک شنبه راست آمد، ساکنان کشور روز 7 نوامبر نیز استراحت خواهند داشت. قانون اساسی تاجیکستان در 22 سال مورد عمل بودنش 3 تحریر خورد است و اصلاح آخری آن ماه می امسال صورت گرفت. کارشناسان گفتند اساس این تغییرات 2 آن است که اولی به امام علی رحمان امکان می‌دهد بدون محدودیت در سر قدرت بماند و دوم بر اساس این تغییرات سن نامزد به مقام پرزیدنتی از 35 تا 30 پایین آورده شد که به باور کارشناسان به احتمال زیاد تلاش راهگشایی بر رستم امام علی پسر بزرگ رئیس جمهور تاجیکستان است. در بلغارستان رای‌دهی برای انتخاب پرزیدنت نو شروع شد. ساکنان بلغارستان بار اول رهبر کشورشان را مستقیم انتخاب می‌کنند. اشتراک در انتخابات 6 نوامبر برای همه افراد قابل رای حتمی بوده است. بر اساس نظرپرسی‌ها، داوطلب اساسی در این انتخابات سسکا ساچو رئیس پارلمان و رومین رادف ژنرال مستعفی هستند. نفر پیروز از 1 نوامبر سال آینده به کار شروع می‌کند. اگر انتخابات روز یکشنبه غالب را معین نکند، دور دوم هفته آینده برگزار خواهد شد. پلیس استانبول تظاهرات خبرنگاران را با استفاده از آب و گاز اشکاور پراکنده کرده است. بنا به گزارش رویترز، چند خبرنگار با حمایت از کارمندان بازداشت شده نشریه مخالف جمهوریت اعتراض کردند، ولی پلیس مانع گرد همایی آنها شد. دادگاه ترکیه روز 5 نوامبر به حبس 9 کارمند نشریه جمهوریت دستوری رسمی صادر کرد. این افراد به حمایت از کردهای مسلح و ارتباط با روحانی ترک مقیم آمریکا فتح‌الله گولن متهم می‌شوند. آنکارا گولن را در تشکیل تبادلات نافرجام ماه ایول در ترکیه عیبدار می‌داند و از ایالات متحده استردادش را طلب کرده است، ولی فتح‌الله گولن این اتهام آنکارا را بی‌پایه خوانده است. مقامات استرالیا گفتند که در پی تحقیق ربوده شدن یک شهروند این کشور در پایتخت افغانستان، دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه استرالیا روز 6 نوامبر گفت سفارت در کابل قضیه را پیگیری دارد اما جزئیات بیشتر نداد. بخشی در رادیوی آزادی با تکیه به منابع خود گفت که این شهروند استرالیا در مؤسسه اکبر کار می‌کرد و در منطقه قلعه فتح الله در مرکز کابل ربوده شده است. یک مقام امنیتی افغانستان گفته است حالا پلیس به شناسایی ربایندها و روشن کردن قضیه تلاش دارد. یک کارمند مؤسسه اکبر بر رادیوی آزادی گفت کارمند ربوده شده آنها در بخش بلند بردن ظرفیت سازمانهای غیر دولتی کار میکرد. از این پیش 2 شهروند استرالیا نیز در کابل ربوده شده بودند. عبدالله آریپوف، شاعر شناخته ازبکستان و مؤلف سرود ملی آن کشور، در 75 سالگی در آمریکا درگذشت. اسمت خوشف، سردبیر وبسایت دنیا ازبکلری، بر رادیوی آزادی گفت که آریپوف 5 نوامبر در بیمارستان جان داده است. او روز پنجشنبه گذشته به سبب از کار ماندن گرده‌هایش در حالت کما یا بیهوشی بود. این شاعر شناخته و قهرمان ازبکستان 2 ماه آخر در مهمانی در خانه دخترش مولوده آریپوف در شهر هیوستون ایالت تگزاس با سر می برد. سال گذشته در یک صحبتش با رادیوی آزادی، عبدالله آریپوف از آن شکوه کرده بود که او را حتی شاگردان از یاد بردند. آریپوف سال 1941 در ولایت قشقدریای ازبکستان به دنیا آمده، فارغ التحصیل بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی ملی ازبکستان است. و پروین سعیدوا که در آزمون ملکه زیبایی جهان در شهر آستانه تاجیکستان را نمایندگی میکرد، برنده جایزه میس اینترنشنال 2016 هم شده است. پروین روز 6 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی از پایتخت قزاقستان گفت این جایزه بالاتر از جای اول یعنی گرند پری است و راه او را برای اشتراک در آزمون‌های زیبایی روسیه و فرانسه هم عبور کرده است. او گفت که دریافت جایزه برایش غیر انتظار بود، چون 120 نفر برای گرفتنش سابقه داشتند. پروینه سعیدوا میگوید که بعد از دریافت این جایزه او را به منزل پیر کاردین از طراحان معروف فرانسه دعوت کردند. پروینه گفت پیر کاردین سال آینده به سن 95 میرسد و او بر اساس دعوت نمایندگان این طراح ماه ایول به فرانسه خواهد رفت. پروینه سعیدوای 27 ساله مادر 5 فرزند بوده، بارها با لباس‌های ملی طراحان تاجیک به حیث مدل روی صحنه کشورهای آسیای مرکزی و اوکراین قدم زده است.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه‌های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:00 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه‌های ما در ماهواره هاتبیر نیز قابل دریافت است. برنامه‌های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
نتیجه یک تحقیقات کمیته کاربوزانان نشان داده است که بعضی از مقامداران تاجیک از همسر و دختران خود پوشیدن لباس مذهبی از جمله روسری را تقاضا میکنند. محبوب عزیمو و یک نماینده کمیته کاربوزانان گفت این مقامداران اکثرا جوان بوده، زنهای خانواده شدیدن از موقع آنها وابستند.
شرم‌آورم هست که ما اگر بگیم که معرفتی پس دارن، ولی وقتی که میبینن دختر بچه خودش خواندگی هست، یک در جوان دختری دوران معاصر هست، وقتی که اویله دار میشوند مجبور میکنن که بانمون فرهنگی بیگانه رو بیارن، برای لباس پوشی بیگانه رو بیارن.
مقامات تاجیک تای چند سال اخیر با لباسی به گفته آنها بیگانه مذهبی جنگ اعلان کردند. در نهادهای دولتی و دانشگاه‌های کشور حداقل 10 سال باز به طور رسمی پوشیدن همه گونه لباسی مذهبی منع است. کمیته کاربوزنان از آن نگرانی کرده است که وقتی یک کارمند دولتی از منبر رسمی ارزش‌های دنیوی را تبلیغ کرده در خانه‌اش بیشتر سنتگرا و یا مذهبی است، تغییر دادن تفکر جامعه دشوار است. شویره، یک ساکن پایتخت، گفت محض به خاطر داشتن ستر او را به کار قبول نمی‌کنند، ولی بسیار دیده است که همسران مقامداران دولتی در کوچه و خیابان یا معرکه های مردم با لباس اسلامی ظاهر شدند.
ای وظیفه‌شون خالی میشیم گفته برای همین میران مجبوری و یا مخصوم میترسم ای خدایی نکیم چپک نمیگم مقصده ای مجبوری شما میران نگم کش سطر رو تمام.
در صحبت‌های خصوصی اکثر زنان تاجیک از جمله همسران مقامداران نیز اعتراف می‌کنند که حرف شوهران و یا برادرانشان در نمود ظاهری آنها خیلی مهم و گاه حل کننده است. از سوی دیگر مثل مولوده، همصحبت دیگری ما، کم نیستند همسران مقامداران که به خاطر اعتقادشان آماده نیستند از لباس مذهبی دست بکشند. مولوده 4 سال باز همسر یک کارمند دولتی است که ستر می‌پوشد و می‌گوید هیچگاه شوهرش نگفته است با این لباس در بیرون نگردد. پوشش‌های اسلامی از جمله ستر زنان تا چند سال اخیر میان زنان و دختران تاجیک رایج و یک نمود شده است. با وجود محدودیت در فروش لباس‌های مذهبی از جمله ستر و حجاب که از کشورهای عربی و ترکیه وارد می‌شود، در بازار پیدا کردن آنها چندان دشوار نیست. منیر عنایت و وزیر پیشین معارف گفت خدمتچی دولتی که در تیم پرزیدنتی فعلی کار می‌کند باید تطبیق و رعایت سیاست دولت را از خانه خود شروع کند. هرچند به گفته او حالا نفران کم نیستند که برعکس آن کار میکنند و دستوری آنها در کارگاه به زندگی شخصیشان موفق نیست. به قول عنایت و جامعه و مردم عادی همان وقت به سیاست دولت باور حاصل میکنند که گوینده این یا آن دستور سخنی گفتش در منبر با خانه همسان باشد.
سیاست مدارای که خودشان در نوگ زبان شرکتی فیلون میکنند طرز حیاتی دنیاویه، سیاست دولت گوی دستگیری میکنند، اما در حیات اویلوی خود سیاست دولت جوری نمیشود. این خیلی هم هست.
ماهی مارس سال گذشته نیز امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در دیدارش با زنان فعال در دوشنبه از افزایش میل بانوان به لباس‌های غیر نگرانی کرده برای رایج نمودن لباس ملی دعوت کرد. اما برخی از ساکنان مسلمان تاجیکستان چون این برخورد با پوشش‌های مذهبی را یک نوع محدودیت‌های حق خود شمرده و گفتند اگر هدف مبارزه با لباس‌های غیر و رواج دادن پوشش‌های ملی است، چرا در برابر حجاب و روسری از لباس‌های نیم اوریونی اروپایی یا مینی یوبکا حرفی گفته نمی‌شود؟ سروین زروح‌لا، رادیو آزادی، دوشنبه.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت. We'll be right back.
جنگلزورهای تاجیکستان که هنوز 50 سال پیش در 20% قلمرو این کشور دامن افراخته بودند تا امروز در حدود 3% این قلمرو باقی ماندند و خلاص. حالا سازمان رشد بین المللی آلمان میگوید تلاش دارد به تاجیکستان در توسعه دامن جنگلزورهای این کشور مساعدت کند تا که روز حدودهای این کشوری کوهستانی و از لحاظ انرژی پرمشکل دوباره تواند درختزارهای خود را برقرار کند. متخصصان میگویند که در دوام 10 سال امکانی برقرار یا توسعه دادنی 0.5% مساحت جنگلزارها وجود دارد و خلاص. با کاهش مساحت جنگلزارهای تاجیکستان، بحران انرژی 10 سالهای اخیر این کشور، نابودسازی بیرحمانه درختان به خاطر سوزشواری و همچنین عاملهای بیرون نظیر گرمشوی اقلیم تأثیر فاجعه‌بار رسانیدند. متخصصان سازمان رشد بین المللی آلمان امیدوارند که در همکاری با حکومت تاجیکستان در امر برقراری توازن اکولوژی پیشینه کاری انجام داده میتوانند. اندری فوبین یک مسئول برنامه‌های آسیای مرکزی GIZ در همایش استفاده از ثمرانک ذخیره‌های طبیعی و حفظ حیوانات وحشی در دوشنبه گفت کاهش جنگلزارها تهدید جدی به اکولوژی تاجیکستان و هم حیات جانورهای نادر وحشی میباشد. این سازمان روزهای 3 و 4 نوامبر مسئولان حکومت تاجیکستان و سازمانهای جمعیتی حفظ محیط زیست را سر یک میز گرد آورد تا راه های حل این مشکل را بحث کنند. یکی از هدفهای دیگر حفظ اتمسفر یا هوای این کشور از آلوده شوی می باشد. با گفته مسئولان این سازمان در پی نابود شدن جنگلزارها وزش بادهای زیان‌آور بیشتر شده حیوانات نادر وحشی موقع زیست خود را از دست می دهند. این تغییرات در حیات معمولی جانوران به مرگ و میری آنها سبب می شود. یک سببی کاهش جنگلزارها تباه‌شوی یا به ایروزیا گرفتار شدن زمین است که این قلمروها را از لحاظ کشاورزی کارناشویم می کند. با گفته او آبشوی پریخ ها و خشکشوی چشمه ها نیز حاصل کاهش مساحت جنگلزارها است. مدیبران سیدزاده مسئول اگنتی خواجگی جنگلی نزد حکومت تاجیکستان روزی 3 نوامبر بر رادیو زودی گفت مشکلات مربوط به کاهش جنگلزارها را حکومت نیز خوب درک میکند. او گفت به این خاطر حالا برنامه حکومتی روی دست گرفته شده است که هدفش سالانه تا 2000 هکتار افزایش دادن مساحت جنگلزارها میباشد. سیدزاده گفت
سالای پیشین تا سالای 20 من تاجیکستان 20% حدود تاجیکستان جنگل پوش بود. 20% امروز ما همگی 3% حدود تاجیکستان جنگل پوش داریم. برای همین با امروز برای ما با 20% رسیدن هم روحی در روز هم کاری بسیار و هم مبلغ زیادی در کار میشد و این کاری 1 سال 2 سال 10 سال و 100 سال نیست.
پس از پشخوری اتحاد شوروی تاجیکستان با مشکل بیبرقی روبرو و تا رفت این مسئله به یک بحران انرژی بدل شد. همه ساله در فصل زمستان در کشور ریجه یا محدودیت انتقال نیروی برق جاری می شود و ساکنان بخاطر گرم شدن و تهیه غذا به درختباری دست دادند. در نتیجه ده ها هکتار جنگلزار خراب و یا نابود شد. از سوی دیگر محققان اکادمی علم های تاجیکستان میگویند افزایش سرشماری چهارپای خانگی و نادرست استفاده بردن چراگاه ها باعث کم شدن جنگلزارها، تنگ شدن مکان بود و باش حیوانات وحشی و از بین رفتن گیاهای نادر می شود. زینالدین امیروف، کارمند اینستیتوت زوولوژی و پارازیتولوژی اکادمی علم های تاجیکستان میگوید همه این به محیط زیست زیان جدی وارد کرد. او گفت
موضوع تاریخی نمودی رستنی ها را نگاه داشتن، البته یکی از واقعی افضلیت داشتنی ها این است که در این منطقه مدت معین نگاه داشتنی نگاه داشتن از حیوانات های خانگی، پس که موز و گوسفند خانگی اگر کمتر تاثیر خطر رساند، البته در دوامی 5 سال گفته میتونم که پورا با حالت اولا برگردانده میشود اون جنگل یا جنگلزار یا توغایزار.
در تاجیکستان حالا بیش از 1,000,000 هکتار جنگل باقی مانده است که 3% مساحت تاجیکستان را تشکیل میدهد. همه ساله در تابستان تیرما به تاجیکستان چنگ باد زیان‌آور با نام تند باد افغانی هجوم میکند که هم به صحت ساکنان و هم به محیط زیست زیان میرساند. تون بادی افغانی گاه تا یک هفته فضای تاجیکستان را غبارآلود نگه می‌دارد. کارشناسان سازمان GIZ می‌گویند این گونه تون باد که به آبشوی پریخ‌خوان سبب می‌شود از بین رفتن جنگلزارها را هم وسعت می‌بخشد. سازمان GIZ می‌گوید امیدوار است که در پی راه‌اندازی برنامه آنها می‌شود از فاجعه‌های عظیم طبیعی برای نسل‌های بعدی تاجیکستان جلوگیری کرد، چون حفظ محیط زیست تاجیکستان به معنای حفظ طبیعت یک گوشه جهان است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دستخط عظیم قرآن آراسته با رنگ‌ها و آب طلا مهمانان را در درآمدگاه نمایشگاه پیشواز می‌گیرد.
این یکی از بزرگترین و وزنین‌ترین کتاب هاست. 60 کیلو وزن دارد. اکثر این کتاب ها را مخصوص برای نمایش آفریدند و همچون هدیه به مسجد و مقبره ها دادند.
اکثریت 66 کتاب به آثارخانه هنرهای ترکی و اسلامی استانبول و بعضی از آنها به آثارخانه فریر و ساکلر تعلق دارند. بعضی اشان از عصر هفتم و بعضی از قرن هفدهم ماندند. دیگر دستخط ها از مقبره های سلطان های عثمانی به آثارخانه آورده شدند که بعضی از مناطق اروپا، افریقا و تمام خاور میانه را زیر دست داشتند.
کتاب ها را برای سلطان و حکیمان قدرتمندی همین منطقه ها آفریدند. پس از سال ها در نهایت کتاب ها را خانواده سلطنت عثمانی از خود کرد.
معصومه فرهاد مسئول نمایشگاه فریر و ساکلر و مسئول هنرهای اسلامی میگوید متن همه کتاب ها یک است، ولی خط ها گوناگون. خطات ها از هر یکی از این کتاب ها آثار هنری نادر ساختند.
مثلا یک دستخط خطات با نام یاقوت است که غالبا بزرگترین خطات در جهان اسلام در پایان قرن 12 و اول قرن 13 بود.
در نمایشگاه زیبایی های هنری خطاتی و کتابت قرآن در عهد قدیم برجسته نمایان است. بعضی از کتاب ها داستان‌های الهیده درباره خطاطان و صاحبان اصلی‌شان دارند.
ما امیدواریم بینندگان نوبسته از ذوقشان آمده یک داستان با خود می‌برند. شاید بعضی ها به خطاطی علاقه داشته باشند، بعضی ها به خطاطان الهیده یا آراستن متن‌ها. امیدواریم برای همه یک چیز اینجا داریم.
نمایشگاه قرآن تا 27 فوریه سال 2017 ادامه می کند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
اومد بهار و بوی یارو
شد از در رسید و ما رو دید و با نگاهی عاشق ما شد. از آسمونا میدونستم میاد عاشق ترین مهربونا، میدونستم میاد و میبره ما رو به همراهش. برو ای دل برو ای دل برو فکر سفر باش، اومد بهار و بوی یارو، این بهار از اون بهارو شد از در رسید و ما رو دید و با نگاهی عاشق ما شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پروین سعیدوه که در آزمون ملکه زیبایی جهان در شهر آستانه تاجیکستان رو نمایندگی میکرد، برنده جایزه میس اینترنشنال 2016 شد. پروینه روزی 6 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی از پایتخت قزاقستان گفت این جایزه بالاتر از جای اول یعنی گراند پری است و راهی او را برای اشتراک در آزمون‌های زیبایی روسیه و فرانسه هموار کرده است. او گفت دریافت جایزه برایش چندان آسان نبود، چون 120 نفر برای گرفتنش سبقت داشتند.
120 آدم بودیم، 20 دولت بود. اوکراین بودن، ای مسکو بودن. که ما میتونم خونه هم پیر کردیم برام، تتیش بخورم.
پروین سعید و افسود پیر کردین سال آینده به سن 95 میرسد و او بر اساس دعوت نمایندگان این طراح معروف ماه ایول به فرانسه خواهند رفت. پروین سعید و قبلا گفته بود که در آزمون ملکه زیبایی جهان در برابر زیبایی و نمایش لباس ملی استعداد آوازخوانی و رقصش را نیز نشان خواهد داد. او روز یکشنبه گفت هرچند لباس ملی را به نمایش گذاشت و رقص تاجیکی را نشان داد، ولی نتوانست ترانه اجرا کند. سعیدوی 27 ساله مادر 5 فرزند بوده، بارها با لباس‌های ملی طراحان تاجیک به حیث مدل روی صحنه کشورهای آسیای مرکزی و اوکراین قدم زده است و تا زمان اشتراک در کلیپ جورابک و جانبک مرادوف‌ها و صدرالدین نجم‌الدین و نشر چند عکسش در فیسبوک یک زن خانه‌نشین بود و روزش با تربیه فرزندان سپری می‌شد. مرگ شوهر در 2 سال پیش زندگی این زن جوان را کاملا تغییر داد و نزدیکان به پروینه برای رها شدن از اندوه و زندگی خوب و آسوده توصیه دادند تا از سیمای زیبا و استعدادش کار بگیرد. همین طریق او برای موفق شدن در این راه تلاش زیاد نکرد و تنها نشر چند عکسش در شبکه فیسبوک او را در بازار رکلام و فیلم سازی سرخریدار کرد. پروینه میگوید سری موفقیتش در بازار کلیپ سازی و نقش‌آفرینی محض چهره زیبا و قد و قامت رسایش است که بعد از تولد 5 فرزند هم زیاد تغییر نکرده است. حالا در تاجیکستان ده ها زن تاجیک سیمای زیبا و استعداد نقش‌آفرینی دارند، اما به خاطر نگاه داشتن آیله سنتی خیش از ساختن کریر دست میکشند و سیمای زیبای خود را بر عوض خدمت به شوهر و تربیه فرزند قربانی میکنند. پروین سعیدوه هم که در 18 سالگی عروسی کرد، همان سال اولین فرزندش را به دنیا آورده است. حالا میگوید زندگیش کاملا رنگ دیگر گرفت و او امید دارد که موفق خواهد شد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، Прага.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
زولایخای 3 ساله بابا و بیبیش را پدر و مادر میگوید، ولی نمیداند که پدری واقعیش 1000 کیلومتر دورتر از ناحیه فرخوری منطقه کلوب با گروه تندروی دولت اسلامی همراه شده و مادری او را نیز با خود برده است. سفرما عزیزا و بی بی زلیخا روز 4 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت پدرش زلیخا را در 4 ماهگی و مادرش در 9 ماهگی گذاشته رفته بودند و از آن وقت تا کنون نگاهبینی کودک بر عهده آنهاست. والدین زلیخا در نیمه های سال 2014 اول برای مهاجرت کاری به روسیه رفتند و در اول های سال 2015 ماموران پلیس به ابراهیم سفرو بابای زلیخا گفتند که پسرش سفرعلی 27 ساله با همسرش لطفیه 25 ساله به عراق رفته است.
گوکم نمرش هست مافتم رو در تلفن ماست ما این تلفن قطعی همین نمر قطعی هم هست که هم گم میزدم باید طرف نگاه کرد گوکی الان این نمر رو های گفت همین نمر رو های عراق گلده بسرده.
بابا بی بی زلیخا میگویند پیش از شنیدن این خبر پسرشان به آنها تماس گرفته گفته بوده است که برای کار در یک فرمه مسکو استخدام شد. برای همین به قول آنها اطلاع پلیس برایشان ناگهانی و ضربه زننده بود. اما سفرما عزیزا و مادر بزرگ زلیخا مثل همه مادرانی به اصطلاح جهادی های دیگر پسرش را به گونه سفید میکند و میگوید
کجا رفتن شما کجا نمیفهمیدن نمیدونستن رفتن رسیدن اونجا بعد فهمیدن که ما در کجاییم ما به اون نیت نرفتن.
بابا و مادر بزرگ زلیخا نمیدونن که سفرعلی و همسرش در کجاییم و سرنوشت آنها چی شد، اما میگوین تا زنده ان به کودک نگاه و بین میکنن تا احساس نکند که یتیم مانده است. زلیخا تنها کودک نیست که والدینش او را به سرپرستی بابا و بی بی گذاشته سرنوشت ناروشنی را انتخاب کرده اند. تنها از ناحیه فرخوری ولایت ختلان زادگاهی زلیخا 24 نفر به سوریه و عراق رفته به صفی گروهی به نام دولت اسلامی پیوسته اند. بعضی آنها همسر و کودکانشان را به خود برده اند و برخی بچه ها را به خویش و تبار سپرده اند. در 2-3 سال اخیر بیش از 1000 نفر از تاجیکستان به گروه تندروی دولت اسلامی پیوسته، بر پایه معلومات مقامات بیش از 300 نفر آنها در جنگ ها کشته شده اند. محمود جان احمدزاده، رادیو آزادی، کلوب.
بخنارم تو بیای نروی از نظرم، دوست اگر داری مرا از دل و جان میگذرم، فهمیدم عاشق من بودی من بیخبرم، من اجازت به تو دادم که بیای ببرم، هرگه رو به منی چشمی تو رو مینگرم، هرگه رو به منی چشمی تو رو مینگرم، ترسم از آن که نیاری تو بلای بسرم، ترسم از آن که نیاری تو بلای برسرم. گفتی میخواهم تو رو بیا آغوشم در رو تا ببوسم از لبانت، هر دو میگویم خدا نشویم از هم جدا، به تو دنیا را نخواهم، دانه دانه بی بهانه بوسه خواستم از لبانت، این ترانه عاشقانه من بخوانم از برایت، فهمیدم عاشق من بودی من بی خبرم، من اجازت به تو دادم بیای خبرم. عاشقم گفتی و یارم، وقتی دیدار آمدن دل با گفتار آمدن، وقتی دیدار آمدن دل با گفتار آمدن، یار آمدن، دانه دانه بی بهانه بوسه خواستم از لبانت، این ترانه عاشقانه من بخوانم از برایت، با کنارم تو بیای نروی از نظرم، دوست اگر داری مرا از دل و جان میگذرم، فهمیدم عاشق من بودی من بی خبرم،
من اجازت به تو دادم که بیای ببرم، هر گهی رو به منی چشمی تو را می نگرم، هر گهی رو به منی چشمی تو را می نگرم. ترسم از آن که نیاری تو بلای بسرم، ترسم از آن که نیاری تو بلای برسرم.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به شنونده بسیار گرامی ما، به مجله میهمانی آزادی خوش آمدید و امروز در این مجله میهمانی ما و شما مهیا نازیمو، یک بانوی خبرنگار و رهبری انجمن تازه بنیاد زنان خبرنگار در تاجیکستان است. مهیا در همایش تاسیس یابی این انجمن در دوشنبه رهبری آن انتخاب شد. انجمن تاسیس این نهاد ایجادی روز 2 نوامبر با شرکت حدوداً 50 تن از روزنامه‌نگاران زن از همه منطقه های کشور برگزار شد. این نهاد روزنامه‌نگاری با ابتکار و پیشنهاد ویرا کولاکوا، رهبری کلی رادیوی وطن، و با هدف حمایت حقوق و منفعت های زنان و بالا بردن کسبیت و جرأت زنان خبرنگار تاسیس یافت. در روز اول جمع آمدی زنان خبرنگار حدود 30 زن خواستاری شامل شدن به عضویت این انجمن شدند. مبتکران انجمن بانوان خبرنگار تصمیم دارند روزهای نزدیک برای ثبت نام این اتحادیه به وزارت عدلیه مراجعت کنند. سازمان رسما فعالیت خود را از سال 2017 شروع خواهد کرد. در رابطه با نقشه و برنامه های این انجمن در یک صحبت اختصاصی از رهبری تازه تعیین آن مهیا نازیمو چند سوال کردیم. اما قبل از این صحبت حالنامه مهیا نازیمو خبرنگار گوری جوانی تاجیک را میشنویم.
رهبر انجمن بانوان ژورنالیست مهیا نازیمو سال 1985 در دوشنبه به دنیا آمده، فکولته روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. بعد ختم مهیا دوام 5 سال در این فکولته به حیث آموزگار فعالیت کرد. از سال 2008 تا 2010 او به حیث خبرنگار در نشریه فرج و بعداً به مقام سرمحرر مجله اجتماعی فرهنگی آوازه و حقیقت و منوتو کار کرده است. سالهای 2011-2013 مهیا نازیمو به حیث پژوهشگر در مرکز تحقیقات ژورنالیستی و تا سال 2015 در مرکز حقوق انسان در لایحه مربوط به مهاجرت فعالیت کرده است. داننده زبانهای روسی و انگلیسی بوده، مترجم چندین فیلم و کتاب به زبان تاجیکی نیز هست. اویلادار صاحب دو فرزند.
خوب مبارک باشد مهیا، این مسئولیت نو با چی روحیه قبول کردید این مسئولیت رو و در نوبت اول چی نقشه ها دارید؟
تشکر. با چی روحیه روز دیگه دیروز وقتی که همین انجمن برگزار شد، یعنی که همویش اوید به تاسیس دادن این انجمن، مورد بررسی نظامنامه انجمن قرار گرفت. بعدن پیشنهادها از جانب اشتراکچیان صدا داد و وقتی که نامزدی ما رو بر همچون راهبر پیشنهاد کردن، کمتر شاید برای من غیر چشم داشتم بود، اما وقتی که یک دو نفری دیگر پیشنهاد کردن و اونو از این راهبری دست کشیدن، من طبق نظامنامه با مدت 2 سال امیدوارم که راهبری این انجمن به دوش من خواهد بود، یعنی که از عهده‌اش میبرایم و در عین زمان قدم اولین ما این از قید دولتی گذراندن این انجمن خواهد بود. بعدن طبق مقصدهایی که در نظامنامه درج گشته، میخواهیم که لایحه‌ها اوید به حمایت حقوق ژورنالیستان زن آماده نماییم و اینچنین برای ژورنالیستان آینده، دانشجو دختران و اونهایی که در مکتب ها تحصیل میکنند و میخواهند که در آینده کسب ژورنالیستی را پیشه خود کنند، برنامه های یعنی ترینینگ ها و خوری ها میخواهیم تعریف کنیم.
مهیا، تا جایی میدانیم شما در سمت حقوق هم فعالیت داشتید، تجربه خور در ساحه خبرنگاری داشتید، یک مدت به حیث آموزگار هم فعالیت میکردید در دانشگاه، اما کار با خبرنگاران زن، عموما زنان، به نظرتون تا کجا برایتون دست خواهد داد و مشکل نخواهد بود؟
طوری که خودتون گفتید در دانشگاه درس میدادم و در اون میان دانشجو دختران هم بودن، از شمولی هم کسبان دیگر بون بود، دیگر بون وان هم کار میکردیم. همچنین وقتی که سرمحرری روزنامه ها بودم، در طبیعت هم مثلا بون وان کار میکردن و فکر میکنم کار کردن با اونها مشکل نخواهد بود، تنها اگر خود اونها هم خواهش داشته باشند و مقصد داشته باشند که همین انجمن رشد کند و اونها هم خواهند که از حقوقهایشون یک سازمان دفاع کند و آماده باشند که برای حقوق خود، برای تحصیل خود مبارزه برام پس فکر میکنم کار مشکل نخواهد بود.
خب میدونیم که امروز هم در تاجیکستان برای ژورنالیستان سازمان و شوراهای مختلف فعالیت میکنند و از نگاه شما برای تاسیس یک انجمن ویژه برای زنان تا کجا ضرورت بود و چه هدف ها دارد این انجمن؟
تا کجا ضرورت داشتن یا نداشتن انجمن را وقت نشان خواهد داد. اما وقتی که دیروز هم همین سال به میان خیز بسیاری ها جانبدار آن بودند که باید یک سازمان باشد که مخصوص از حقوق بانوان ژورنالیست دفاع کند. مثلا چند پیش در یک واخوری با دانشجویان دانشگاه قرغان‌تپه حضور داشتم و بیشتر سوال آنها به زندگی شخصی من بود، به چه خاطر، و اونم صدا میداد از جانب ژورنالیست دختر، یعنی که جنس اونها میخواستن فهمیدن که چطور یک بانو میتواند در ژورنالیستیک فعالیت کند، چطور اون مشکلی که پیش رو میبیند اونا برطرف سازد. و فکر میکنم در واقعا در ژورنالیستیک درست هم گفتن که جنسیت موجود ندارد، در یکم کس جنسیت نیست، لیکن بعضی مشکلات های هستند که قصی بانوان هستند و اگر بانوان متحد شده این مشکلی رو حل کنند هم آسان‌تر خواهد بود، چون که ما می‌دونیم که نوابسته از آن که ما در یک جامعه موثر در یک جامعه دنیوی زندگی می‌کنیم همون اندیشه‌های حتی خود زنان هم هست که اونها مثال در بعضی حالت‌ها اونها نمی‌توانند در جماعت‌های اشتراک کنند که مردان بیشتر هستند. و فرقیت از دیگر انجمن‌ها فکر می‌کنم چندان زیاد نخواهد بود، چون که مقصد همه تشکیلات ها و مقصد همه اساتذه ها تقریبا یک رنگ است.
مهایو فکر میکنید امروز خبرنگاران زن در تاجیکستان بیشتر با چی مشکلات روبرو میشوند؟
یک مثال عادی، حتی نفرهایی که مثال زنهایی که با رخصتی میروند مثال هنگامی حامله‌داری یا بعد از آن، بیشتر مورد اونها از همون کشتی شیدواری بیرون میافتند، یعنی که از همون اداره اونها منفعتی نمیگیرند، در صورتی که همین چیز باید براه مونده. در تفکر شرقی ما همین چیز شاید جو گرفته است که اونها نه همه مشکلاتی که در فعالیتشون در زندگیشون مثلا با مقام پیوندت میتوانند با همکسبان خود از جنس مرد قسمت کنند، صحبت کنند، اونها حل کنند. و میخاطر امید دارم که همکسبان ما با عنوان گردی هم آمده در یک جا سرجم شده کوشش میکنند که با یک دیگر کمک رسانند. در همین آخران کنفرانسی که در کاتماندو برگزار شد، اونجا هم یک بخشی مخصوص برای مشکلات زنان ژورنالیست بود، یک میزی گیرد هم اونجا دایر شد اوید به همین مسئله. و واقعا شما بار میکنید در تمام جهان قریب که مشکلات بانوان ژورنالیست یک رنگ است، از جمله مشکلات در داخل خود اداره بی، یعنی که اون امتیازهایی که به مردان ژورنالیست داده میشود شاید همون امتیازها به زنان داده نشود و دسترسی و دیگر امکانیت هایی که برای مردان است برای زنان موجود نیست، از جمله شاید همون رخصتی مهنتی هم، شاید همون رخصتی نگاه بینی فرزند هم. و بیشتر من هم مثال گفته میتوانم که در حتی در تجربه کاری من هم بعضی مشکلات بود، لیکن ژورنالیست های پایتخت از منطقه فرق دارن، با کلی فرق دارن، و همین خاطر امیدوارم که بیشتر از در این انجمن بیشتر از منطقه ها اعضا خواهند شد و برای بررسی و حل مشکلات خود سهم خواهند گذاشت.
اصلا تاسیس یابی انجمن زنان خبرنگاری تاجیک در شرایط و میان آمد که خودی ژورنالیستیک تاجیک در یک مرحله خیلی مشکل قرار دارد، از یک سو بحران، از یک سو فشار تابع هستند همکسبان ما میگویند، و به نظر شما راه اندازی چنین یک لایحه یا تاسیس انجمن مشکل نخواهد بود؟ اصلا فعالیت در این پیش بردن این انجمن
در همه کار مشکلی هست، و من امروز با باوری گفتن نمیتوانم که همه اون نقشه هایی که ما داریم یا همه اون نیت هایی که ما در روی کاغذ برای خود نوشتیم اون با پورگی عملی میشود یا با آسانی عملی میشود. اما درست گفتید که دو مشکل اساسی موجود است برای ژورنالیستیکای تاجیک، یکی بحران مالیوی و دیگری همون فشاری که از جانب از هر جانب، نه تنها از یک جانب، از هر جانب آورده می شود. و یکی از هدف‌های اساسی این انجمن بلند برداشتن کسبیت خبرنگاران تاجیک است. و همین وقت خاطر فکر میکنم که شاید باز هم تکرار شود، لیکن در یک جایگی کوشش میکنیم. نقش است که همین انجمن سایت خود رو داشته باشد. من بسیار امید دارم که کار این انجمن پورا به طرز شفاف صورت میگیرد و فعالیتش هم و اعضاش هم همین گونه خواهم بود. یعنی که راستی گپ امید ها زیاد است.
هرچند یک امور دقیق نیست که معین کند ژورنالیستان زن در تاجیکستان چقدرند و امید داریم انجمن شما در آینده این تعداد رو معین خواهد کرد، اما در هر صورت حالا میخواستیم نظر شما رو مهیا بفرمایید که فکر میکنید امروز ژورنالیستان زن موفق‌ترند یا مردها؟ یعنی فعالیت زنان در برابر مردها فعالیت کسبی شد از نظر شما چگونه است؟
من همیشه طرفدار اون هستم که یگان کسب جنسیت ندارد و موفق شدن یا نشدن از خود شخص وابسته است، نه اینکه از جنس اون. در مورد هم کسبونی خود هم باشد، من نمیخوام که امروز بسو به عزت نفس کسی رسم یا کسی رو دل سرد کنم یا اینکه گویم که بهتر است و که خوبتر، چون حق ند فکر میکنم حق به این کار ندارم. و طوری شما گفته درست، ما کوشش میکنیم که پیش از همه همون شماره، اگر عنیق هم نباشد، شماره تقریبی به عنوان خبرنگار رو در تاجیکستان معین کنیم و به خاطر اون که به عنوان روزنامه‌نگاری ما باز هم با جرأت‌تر شوند، باز هم موفق‌تر شوند و یک کوشش داشته باشند، یک مایل داشته باشند که از کسب خود نروند، ما نیت داریم یک جایزه رو هم در این انجمن تأسیس دهیم که مخصوص برای خبرنگارانی زن باشد. و فکر میکنم که این هم یکی از سببهای میشود که خبرنگارانی زن کوشش میکنند موادهای خوب و باصفت تر نویسند.
تشکر مهیا نازیم و رهبری انجمن تازه تأسیس بانوان خبرنگاری تاجیک بود در مهمونی مجله مهمونی آزادی. برای مهیا در این مسئولیت نو برای کار میخواهیم و برای همه شما شنونده عزیزی مجله مهمونی آزادی هم. روز و روزگارتون خوش و با برنامه های رادیوی آزادی بمانید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ای چهره شکر، ابرو شکر، دیده شکر، سر تا قدم از خیرام بالیده شکر. ای چهره شکر، ابرو شکر، دیده شکر، سر تا قدم از خیرام بالیده شکر. منظومه بند بندی اسنت شکر است، منظومه بند بندی اسنت شکر است. از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر. ای چهره شکر، ای ابرو شکر، ای دیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر. ای چهره شکر، ابرو شکر، دیده شکر، سر تا قدم از خیرام بالیده شکر. منظومه بند بندی اسنت شکر است، منظومه بند بندی اسنت شکر است. از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر. ای چهره شکر، ای ابرو شکر، ای دیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر. آی اون که مگیری از محبت
من ساده بودم که دل با عشق بستم، تو رفته ایم چو کاروان از سرام، من آتشی جا مانده ای تنها هستم، من آتشی جا مانده ای تنها هستم. ای چهره شکر، ای ابرو شکر، ای دیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر.
پول و بازار،
پول و بازار.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز و به مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشروف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
هم لیمیت و هم قیمت. در تاجیکستان یک بار لیمیت انتقال برق شروع شد و نرخ آن هم بالا رفت. اول سرخطی هواپیما، بعد گاز. تاجیکستان امیدوار است در آینده نزدیک برای دریافت گاز از ازبکستان موفق شود.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را از همکارم کیومرثی عطا می‌شنویم.
تاجیکستان رسما به بنیاد سربند نیروگاه راغون در شرق کشور آغاز کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان طول 1.5 ساعت اداره بلدوزر را به دست گرفته با سنگ و خاک مجرای آب را تغییر داد و به پهلوی دیگری دریا گذشت. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید که در این مراسم اعضای حکومت، وکیلان مجلس نمایندگان و نمایندگان کارپوس دیپلماتیک مقیم تاجیکستان هم حضور داشتند. نیروگاه برقی آبی راغون در سلسله نیروگاه های رودی بخش از بالا نهم بوده، در منطقه 110 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه جایگیر است. سربند نیروگاه راغون با بلندی 335 متر بلندترین سربند گیله و سنگی در جهان به حساب خواهد رفت. بانک جهانی در گزارش نو خود پیشبرد تجارت 2017 تاجیکستان را میان 189 دولت دنیا در جای 128 قرار داده است. موقع تاجیکستان نسبت به سال گذشته چهار زینه بهتر شده است. در گزارش سال گذشته بانک جهانی، تاجیکستان در زینه 132 قرار داشت. بر اساس گزارش نوی بانک جهانی، با وجود چهار زینه پیشرفت، تاجیکستان میان کشورهای شوروی سابق همانا در موقع از همه پایین قرار گرفته است. میان کشورهای آسیای مرکزی، قزاقستان در جای 35، قرغیزستان 75 و ازبکستان در زینه 87. قزاقستان اینچنین به دهگانه کشورهایی که در آنها شرایط مساعد برای رشد سایه‌کاری فراهم است شامل گردیده است. گزارشگران بانک جهانی ضمن رده‌بندی 10 نشان داد، از جمله ثبت کارخانه، گرفتن اجازه‌نامه برای ساختمان، تأمینات با برق، ثبت مالکیت، قرضگیری، حمایت سرمایه‌گذار، اندازه‌بندی تجارت بین‌المللی و حل مفلس‌شوی را به نظر گرفتند. در صدر ریتینگ زلنده نو نشسته است. سنگاپور که 10 سال اخیر همیشه در مقام اول بود، امسال در جای دوم است. دانیا، هنگ کنگ، کره جنوبی، نروژ، بریتانیا، آمریکا، شوئد و مقدونیا شامل 10 گانه اول هستند. عبدالسلام قربانیان، وزیر مالیه و نمایندگان بانک جهانی در تاجیکستان مسائل مربوط به طرح تعمیر نیروگاه نارک را بررسی کردند. تاجیکستان تلاش دارد برای عوض کردن همه چرخه های نیروگاه نارک 600 میلیون دلار خرج خواهد داشت، از سازمان های بین المللی مالیوی مبلغ دریافت کند. گفته میشد بعد از تعمیر عمر این نیروگاه برای باز 100 سال آینده دراز کرده خواهد شد. جلب سرمایه برای مبلغ گذاری این لایحه با بانک جهانی، بانک آسیای رشد، بانک اسلامی رشد، بانک آسیای سرمایه گذاری انفراساختاری و بانک اوراسیای ترمیم و رشد مورد محاکمه قرار دارد. شرکت تاجگر استفاده تلفن گلکسی نوت 7 را در داخل هواپیماهایش منع کرد. دفتر مطبوعات تاجیک ایر اعلان کرد که این تصمیم به دنبال حالتهای خود به خود آتش گرفتن این نوع تلفن‌های هوشمند گرفته شده است. شرکت سامسونگ بعد 2 ماهی به بازار وارد کردن تلفن پیشرفته نوع گلکسی نوت 7 اعلان کرد که استحصال این تلفن را بس می‌کند. گلکسی نوت 7 را سامسونگ تابستان این سال با ستایش زیاد به فروش برآورد، اما بعد گزارش‌ها درباره آتش گرفتن تلفن مذکور در ماه سپتامبر رسما اعلان کرد که فروشش
را باز داشت و حالا از استحصال آن کاملا دست کشیده است. سال 2013 هم یک نظرسنجی نشان داد که تلفن های سامسونگ در تاجیکستان از نظر محبوبیت در جای دوم هستند و 16% اهالی تلفن های همین شرکت را دارند. نرخ تلفن های این شرکت در تاجیکستان از $100 شروع می شود.
پیامرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. این برنامه دنیای اقتصاد است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. در تاجیکستان سر از 1 نوامبر رسما لیمیت برق جاری شد. در شرکت برق تاجیک دلیل اعلان شدنی محدودیت برق را به خاطر صرفه آبی آبانبوری نارک معنی داد میکند. شرکت برق تاجیک در حال از جاری شدن لیمیت برق خبر میدهد که 70% اهالی روستانشینی تاجیکستان نیم ماه باز اینجانب با محدودیت برق میگیرند. بنابر شهادت ساکنان مناطق جمهوری، آنها در یک شبانه روز از 6 تا 8 ساعت نیروی برق دریافت میکنند. با اینکه لیمیت انتقال برق رسما اعلان شد، اما شرکت برق تاجیک انیق نگفته است که ساکنان در یک شبانه روز چند ساعت نیروی برق خواهند داشت. خود نبود برق، انتقال و قطع شدن آن بدون یک رژه معین برای ساکنان مشکلات زیادی را پیش می آورد. فرهاد، یک ساکنی روستانشینی تاجیکستان، روز 1 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
برن از دوشنبه ما از ساعت 6 گیرو میکنه تا ساعت 10 نخیز میشوه،
یعنی شبانه.
آره شبانه، از سحری اون ساعت 5 6 گیرو میکنه تا 9 10 گیرو میکنه.
حلیمه که در اطراف دوشنبه زندگی میکند گفت نبود برق خصوصا در فصل سرما باعث مشکلی های زیاد میشود. وی گفت:
خای البته اگر زمستون باشد خنک میشود، در تابستون مثلا حاضر گاز نیست، پلیتا با میپذیم آقوتویا، البته باید پرابلیما.
اما شرکت در این رابطه از ساکنان دعوت کرده است که از نیروی برق صرف کرونا استفاده کنند و حق برق استفاده شده را سری وقت پرداخت نمایند، زیرا به تأکید مسئولان برق تاجیک معیار انتقال برق نه از روی ساعت بلکه کیلووات ساعت معین شده است و هر قدر برق صرف کرونا استفاده برده شود مدت استفاده آن زیاد می شود. جاری شدن لیمیت یا انتقال نیروی برق به اهالی تاجیکستان در حال است که شروع از 1 نوامبر قیمت نیروی برق نیز برای اهالی، شرکت و کارخانه‌ها و پایگاه‌های آبکشانی بالا برده شد. بر پایه قرار حکومت تاجیکستان که آن را امام علی رحمان روز 1 اکتبر سال جاری امضا کرد، قیمت 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی از 12.6 درم قبلی تا به 14.65 درم بالا برده شد. تاجیکستان در فصل زمستان از نارسایی تقریبا 2.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق رنج می برد. کشور هر سال از ماه اکتبر تا ماه می مجبور می شود نیروی برق را به استثنای دوشنبه و چند مرکزی صنعتی دیگر با لیمیتی خیلی شدید تقسیم کند. وضعیت فقط در ولایت بدخشان فرق می کند که از ابتدای سالهای 2000 شرکت پومیر انرژی ساکنان این ولایت را با برق دائمی تأمین می کند. این برنامه دنیای اقتصاد از رادیو آزادی است و ما آن را با مطلب‌های دیگر ادامه می‌دهیم. پس از مرگ اسلام کریموف و به صحنه آمدن شوکت مرزیویف نامزد به رئیس جمهوری ازبکستان، مناسبات تاجیکستان و ازبکستان کمی نرم‌تر شد. از سر گرفتن چند طرح‌های قبلی که در زمان سردی مناسبات قطع شده بود از آن علامت می‌دهد. وزیر نقلیاتی تاجیکستان در حضور وکیلان پارلمان امروز از آماده شدن سازشنامه پروازهای هوایی میان تاجیکستان و ازبکستان خبر داد. در این برابر شایعات در مورد انتقال گاز ازبکستان به تاجیکستان رو زد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم محمد وفا رضازاده.
احتمال دارد از زودترین فرصت انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان از سر گرفته شود. منابع مستقل میگویند که اخیراً در مناطق مرکزی تاجیکستان آزمایش لوله‌های انتقال گاز صورت گرفته است. برخی از ساکنان ناحیه غربی تاجیکستان، تورسون‌زاده، شهرینه و حصار که از طریق قلمرو آنها لوله‌های انتقال گاز طبیعی می‌گذرد، گفتند که مسئولان اداره تاجیک گاز قبرهای گاز را سنجیده دستور دادند که ساختمان‌های واقع در بالای خط لوله را تخریب کنند. در همین حال شوکت شایموف، معاون رئیس شرکت تاجیک‌گاز، در صحبت بر رادیوی آزادی درباره آمادگی ها برای اثرگیری انتقال گاز طبیعی از ازبکستان اظهاری بی‌اطلاعی کرد و گفت که در این موضوع
می توانند تنها در حکومت تاجیکستان روشنی اندازند. یک مقام بلندپایه بخش اقتصادی در حکومت تاجیکستان که نخواست نام ذکر شود، روز 2 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت که در این زمینه گفتگوهای ادامه دارند و حالا مرحله حساب و کتاب جریان دارد. این منبع از احتمال دوباره شروع شدن انتقال گاز طبیعی از ازبکستان اظهار امیدواری کرد، ولی گفت که حالا نمیتواند در این باره اطلاعی بیشتر دهد. ازبکستان از اول سال 2012 انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را پورا قطع کرده بود. سال 2011 کشوری همسایه سالانه حدود 370 میلیون متر مکعب گاز را به تاجیکستان با نرخ $370 برای یک متر مکعب می فروخت. تا سال 2012 ازبکستان همه ساله حجم انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را تدریجا کاهش داد، هرچند در آغاز سالهای 2000 تاجیکستان سال حدود 1 میلیارد متر مکعب گاز را از این کشور خریداری میکرد. در نهایت ازبکستان اعلان کرد که به سبب فروش مقدار زیاد گاز طبیعی بر روسیه و چین نمیتواند دیگر این نمود سودشواری را به تاجیکستان صادر کند. چون این وضعیت حکومت تاجیکستان را وادار کرد که به شیوه اضطراری و سره فعالیت کارخانه های با گاز طبیعی فعالیت داشته را به استفاده انگشت تبدیل دهد. از جمله شرکت های بزرگ به مانند کارخانه آلومینی تاجیکستان تالکا و کارخانه تولید سیمنت دوشنبه به استفاده از تجهیزات انگشت گذاشتند. ایگر ساتاروف سخنگوی شرکت تالکا اخیراً در دوشنبه گفت:
کارخانه ما برای گداختنی آلومینیوم قبلاً 1 متر مکعب گاز طبیعی را از ازبکستان با نرخ $300 خریداری میکرد. حالا استفاده انگشت سنگ برای تولید آلومینی این قیمت را تا $94 کاهش داده است.
$300 за 1000 кубометров. Знаете, сколько он сейчас стоит?
از سوی دیگر طول این سالها فرهنگ استفاده از گاز طبیعی در تاجیکستان دا جای بیگانه شده و بیشتری ساکنان کشور در خانه های خود برای آماده کردن غذا از گاز مایع استفاده میکنند. به این خاطر بیشتری از صاحبان منزل های استقامتی ضمن بازسازی خانه های خود لوله های انتقال گاز طبیعی را برچیدند. کارشناسان میگویند که احتمال اثرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان امکان میدهد در فصل سرما صرف نیروی برق در کشور کاهش داده شود. در این صورت ضرورت جاری کردن محدودیت در تامین نیروی برق هم تدریجا از بین می رود. چون این وضع می تواند در حل کمبود نیروی برق در تاجیکستان در فصل سرما تا زمان مورد استفاده قرار دادن نیروگاه راگون تا جای مساعدت کند. در سالهای گذشته دولت تاجیکستان بارها تلاش کرد که موضوع اثرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان را با مقامات کشوری همسایه مطرح کند، ولی رهبریت وقت تاشکند با رهبری اسلام کریموف پیوسته به چنین پیشنهاد پاسخی رد میداد. اما بعد از درگذشت اسلام کریموف در اول ماه سپتامبر سال روان، رهبریت نوی ازبکستان اعلان کرد که میخواهد با کشورهای همسایه رابطه های دوستانه را برقرار سازد. شوکت میرزیایف اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری ازبکستان در این باره بارها اظهاری نظر کرده است. انتظار می رود در ماه جاری هیئت دولت تاجیکستان برای ساده تر کردن دریافت ویزه و روادید برای آمد و رفت ساکنان هر دو کشور با قلمروی همدیگر عازم تاشکند شود. محمد وفا رضازاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، با ارزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
هنوزم که امید زندگانیست، برای تو غزل میگویم ای دوست. هنوزم که امید زندگانیست، برای تو غزل میگویم ای دوست. هنوزم که بهار است و جوانیست، گل روی تو را میگویم ای دوست. هنوزم که بهار است و جوانیست، گل روی تو را میگویم ای دوست. اگر افتم شد آن زیر پایت و مردی یادها می رویم ای دوست. اگر افتم شد آن زیر پایت و مردی یادها می رویم ای دوست. هنوزم که با تو دارم نیازه، تو را از هر کجا می جویم ای دوست. هنوزم که با تو دارم نیازه، تو را از هر کجا می جویم ای دوست.
گشاده اوقده ها میمویم ایروز سهر چون شالمی پیچردم اویم گشاده اوقده ها میمویم ایروز غباری خاطری نکی تو را من با عشقی شادی ها میشویم ایروز غباری خاطری